بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه میقات جوانان انقلاب اسلامی، دوره مدیریت تشکیلات فتح دو، با موضوع قواعد تعامل با واحد برادران، استاد انصاری، 24 آذر ماه 1402.
قبل از که وارد بحث بعدی بشیم میخوام یه بازخوردی از مجموع مباحثی که شنیدید تا الان بهم بدین. مشکلاتش، گیراش، خلاصه کلی محتوا شنیدید تا الان دیگه. تقریبا دو روزه، درسته؟ یک روز و نیم کامل بحث‌های تشکیلاتی شنیدید. میخوام بازخوردتون رو اول بشنوم، اصلا بحثا به درد میخورده نمیخورده، متناسب بوده نبوده، سطح بحثا چجوری بوده، کلیتی یه بازخورد بهم بدید ببینیم اول تو چه فضایی هستیم. الکی جلو نریم.
تکمیل کننده بود و باید پیش زمینه رو
میداشتیم
ولی
نداشتیم. خب دیگه
به نظرم مجموعه این دوره یه سری نکاتی بوده که ما قبلا خودمون دیدیم و سرسری از کنارش گذاشتیم یا دیدیم و نخواستیم که مثلا بهشون توجه کنیم و همینجوری گذاشتیم از کنارش، ولی اینجا نیاز داشتیم که یکی بیاد دوباره نکات رو یادآوری کنه برامون، یادمون بیاره که مثلا هدفمون چی بود و می‌خواستیم با چه چارچوبی بریم جلو.
خب دیگه درست دیگه بزرگواران اگه نظر دیگه دارم بفهم بفهم پیشنهادی هم دارید بفرمایید، یعنی فقط بذارم اشکال کنید. رهبری واژه دینی شه دیگه. ما چرا عنوانش رو میذاریم مدیریت؟ چون شما وقتی میخوای زبان مشترک با دنیا پیدا کنی، با علم روز پیدا کنی، چون شما تو علم روز واژه‌ای به نام رهبری، حالا اونها هم دارن های گوشه های، ولی بیشتر رو مدیریت دارن کار میکنن، لذا شما رشته مدیریت دارید نه رهبری. لذا ما اومدیم این رو اسلامیش رو حالا داریم میگیم، یعنی شما تو مدیریت غربی برای اینکه اصطلاحا میگن اون جایگاه مدیر حفظ بشه، میگن هر چقدر کمتر تعامل کنه با نیرو پرستیژش بیشتر حفظ میشه، لذا بیشتر ازش حساب میبرن. ولی تو مدیریت اصلاحی ما میگه اتفاقا وقتی بشینی با نیرو سر سفره غذا بخوری، ما اقتدار دنبال اقتداریم نه قدرت. تو مدیریت غربی میخوان قدرت نیرو مدیر رو زیاد کنن، ما میخوایم اقتدار نیرو مدیر رو زیاد کنیم. یعنی اسلام به جای اقتدار قدرت میگه اقتدار. لذا وقتی شد اقتدار یعنی میشه مقبولیت ایجاد کردنه، یعنی میشه رابطه همدلی با نیرو داشتنه، ولی تو مدیریت غربی خیلی اینها نیست. اتفاقا شما دفتری که برای مدیر از لحاظ مهندسی طراحی میکنن، شما با 4 لایه میتونی به مدیر دسترسی پیدا کنی. ولی تو مدیریت اسلامی اتفاقا مدیر در دسترس نیروهاشه. نه دقیقا همون رهبری و مدیر یا امام. امامت دوباره واژه دقیق تر از رهبری هم هست. مدیریت یعنی همون امامت جامعه. بزرگواران دیگه هم نکاتشون رو فهمید. دقیقا اصل هدف دوره هم همین بوده، ولی خب چون طبق پایشی که دوستان ما موقع ثبت نام انجام دادن، خب الان ببینید همین الانش هم خیلی از مطالب رو دوباره نمیگیم. خیلی از بزرگواران چون فتره یک رو گوش ندادن، مثلا بعضی از مباحث براشون حل نمیشه، یا مثلا مقدمهشون مباحث بوده. یعنی چون دوره فتره یک برای خواهران که برگزار نشده، برای برادران فقط برگزار شده. فقط اگر از خواهران کسی خودش رفته صوت و گوش داده، گوش داده، یعنی چون خود دوره برای برادران بوده، لذا ما کامل نمیتونستیم تکیه کنیم. در این حال که میدونستیم طبیعتاً بعضی خب این فتح یک بله، اینو قبول دارم. تو نامگذاریش اتفاقا ما همین قبل ظهر داشتیم با دوستان خودمون گفتگو میکردیم، گفتیم اسمشو نباید فتح دو میذاشیم که شاید بعضی ها فتحن ادامه اونه، اصلا شاید عنوان اصلا در باید فتح هم میذاشتیم، یه چیز دیگه میذاشتیم. بله این نکتتون به جای بفهم. مگه سین رو بهتون منتشر نکرده بودن؟ محتوای درونش رو نمیدونستید چی؟ درست، شما به بزرگواری خودتون ببخشید. خب بله کلمات احسن. این حساسیت خیلی خوبه، ولی اینو باید تذکر بدیم هی به هم، چون بالاخره بعضا ناخودآگاه این واژه استفاده میشه. به نظرم خوبه، تذکر خوبیه که بینا بین هر چند وقت تذکر بدید. من مثلا خودم بعضی از واژه ها رو با این حال که اصلا هیچ وقت فارسی به ذهنم نمی اومد، از بس چون متداوله دیگه، بالاخره تو فضای مجازی چون گفتگوهای عادی از بس کلام تکرار شده، ولی با تذکر بسیاری از دوستان الان مثلا دیگه خیلی به کارشون نمیاد، ولی هنوز هم هستن یه سری لغات ها هستن، ولی باید اینا رو باید تذکر به همه دیگه کاملا. ولی این اصل نکته درسته، حساسیت نسبت به این مسئله هم کاملا به جایه، چون میدونید اصل لغت و اصطلاحاً چه کلام چه نوشتار نقش اساسی تو همین بحث‌های فرهنگی داره، فقط لغت نیستش دیگه، اینو ما بحث کردیم. لذا از این جدهای اهمیت ها فقط خود کلمه‌ای که مهم نیست، برای کلمات این منبر بگیم. ولی این فرهنگی اگه استفاده، یعنی جا بیفته که استفاده از لغات بیگانه، کم کم میبینید شما دیگه با متنهای فارسی نمیتونید از ارتباط برقرار کنید و اصلا نمیتونید مخصوصا متنهای اصیل فارسی رو بفهمید و طبیعتا یک فاصله فرهنگی و اندیشه بین ما و اون آثار مکتوب ما میفته. لذا از این جهت خیلی مسئله همین هست. خب اگه نکته دیگه هست بفرمایید. این سطح‌بندی رو تلاش کردن. ببینید چون سطح‌بندی بر اساس داده هایی که از شما داشتن، این یه موقع است تو شما بزرگواران رو تک تک میشناسن و خیلی راحت تر میشه سطح‌بندی کرد. مثلا ما با مجموع اطلاعاتی که در دست داشتیم یه سطح‌بندی اولیه انجام دادن، ولی یه سری محدودیت ها هم داشتیم مثلا تو سطح‌بندی. بله میشه مثلا همین مخاطبین، همین بزرگواران رو مثلا به 10 تا سطح تقسیم کرد، 10 تا کلاس. خب ولی باید 10 تا استاد همزمان هم باشه، درسته؟ یه سری محدودیت ها مثل استاد همزمان، یه سری محدودیت ها مثل فضای آموزشی همزمان مثلا شاید باشه، ولی الان تو این دوره اصلش استاد بوده. لذا همین 4 تا کلاس رو هم مثلا ما یکی از اساتید مثلا جای مالمی رو گفتیم بیاد فقط یک روز باشه بره که بتونیم که 4 تا کلاس بکنیم، یا خیلی از اساتید دیگر مثلا آقای اشقری به زور خلاصه اوردیمشون. خب میگم اساتید محدودیت های مدلی داریم مثلا، ولی تلاششون این بوده. هرچند من میدونم که قطعا سطح‌بندی مطلوب انجام نشده، چون کامل بزرگوارا رو نمیشناختن. نهایتش از شما موقع ثبت‌نام هر چی اطلاعات گرفتن بر اساس اون قضاوت کردن. یه شناخت دورادوره که طبیعتا توش خطا زیاد اتفاق میفته دیگه. فکر می‌کنم خود شما هم اگه تو کارهای اجرایی باشید میدونید دیگه، اینا دیگه اختزاعات مخصوصا تو 200 نفر 300 نفر اینها خیلی این نمیشه خیلی جز جز، مگر اینکه توی دانشگاهی باشید که همه از نزدیک همدیگه رو میشناسید، ارتباط تلفنی داشتید. ولی اصل این که باید قطعا برنامه سطح‌بندی بشه متناسب با سطح. چون استادم که میاد اینجا از سطح سوالات و سطح گفتگوها براش تعیین میشه که این مطلب رو تو چه سطح ارائه بده، چون همین محتوا رو میشه با یه سطح دیگه هم ارائه داد. یعنی تو تطبیقاتش، تو تطبیقهاش میشه مسائل کلانتر مطرح کرد، میشه مسائل ریزتر مطرح کرد. خواهم بگم از این بر هم، یعنی تو این بر هم مشکل ایجاد کنه، ولی اصل حرفتون منطقیه کاملا، این که باید سطح بندی بشه تو هر برنامه یا باید انجام بشه. خب بسم الله الرحمن الرحیم و بهین استر. خب ببینید من یه نکته اول در مورد دوره بگم. به نظرم خوبه که قدر این، من محیط رو دارم میگم، دوره رو منظورم برنامه زیاش و اینا نیست. به نظرم حالا این فرصت یک و نیم روزه که گذشته، حالا یک و نیم روزی که حالا مونده، این فرصت رو غنیمت بشمارید. واقعا از این محیط و مکان بعضا میتونید ده یک صد ساله رو یک شبه بریده. ببین شهدا تو تک تک نقاط اینجا نفس کشیده، تو تک تک خالصانه تلاش کردن، اخلاصی که الان رو این محیط حاکمه و محیط معنوی که شهدا تو اینجا ایجاد کردن خیلی خاصه. شاید آدم بعداً بره حسرت بخوره، بعضاً شاید الان فضای سبز اینجا الان خیلی به چشممون میاد، قشنگی های اینجا داره به چشممون میاد. یه موقع این فرصت اینجور نباشه که از دستمون بره و این فضای معنوی، اون داشته های شهدایی که اومدن اینجا تربیت شدن، میدونید دیگه اینجا فضای آموزشی و تربیتی رزمنده ها بوده، یعنی منطقه جنگی مستقیم نبوده. اینجا رزمنده ها میمدن بعضن 6 ماه 5 ماه اینجا میموندن، آموزش میدیدن، تربیت میشدن، آماده میشدن. لذا تو تک تک اینجا ها باییم سادن نماز شب میخوندن. همین پادگان حسینی تخریبی که شما حالا انشالله فردا شب برنامه‌تونه که انشالله اونجا میرید، به این اونجا بچه های گردان تخریب میرفتن چاله میکنده، حتی یه قبر برای خودش میکنده تو قبرش میرفته، خلاصه شب نماز شب بخون. یعنی شبها رو با این فضای معنوی داشتن میگذروندن. من پیشنهاد میکنم فضای معنوی اینجا رو از دست ندید. شده مثلا حداقل این دو شب رو پاشید اینجا یه نماز شبی بخونید، حالا یه ذره خوابش بزنه. میدونیم فشار زیاده، کلاس ها سنگینه، انقدر یه کلاس گذاشتن شاید شما به حالت عادی دیگه خیلی فشار بیشتر مضاعفی رو دوش شما هست، ولی واقعا غنیمته. یعنی واقعا شده آدم به زور خودشو بکشونه بره یه وضوی بگیره بیاد وایسه، خلاصه تو این فضای معنوی که شهدا واقعا ایجاد کردن یه نماز شب بخونه. باورتون نمیشه این انرژی که نماز شب میده، این یک سال دیگه یه باری رو دوشتون برمیداره. انرژیش با انرژیش میتونید یک سال تلاش کنید، خلوت داشته باشید با خودتون تو این جاها. یعنی آدم خلوت به چه معنا؟ اینکه برید یه گوشه‌ای بشینید، خلاصه در مورد خودتون، گذشته‌تون، در مورد آینده‌تون فکر کنید. اصطلاحاً خودتون رو برای خودتون بریزید بیرون، بذارید دیگر با خودتون گفتگو کنید. این خلوت‌ها خیلی برای انسان مفیده. و اصطلاحاً لازمه برای انسان. ماها که داریم کار اجرایی میکنیم، کار تشکیلاتی میکنیم، اگر خلوت مفید نداشته باشیم کم میاریم. یعنی اگر یک انسان تشکیلاتی رو خلوتهای خودش با خدا برنامه ریزی نکنه، بعد یه مدت به پوچی میرسه، چون هرچی داشته داده خرج کرده، چیزی کسب نکرده. هرچی داشته خرج کرده، بعد یه مدت میبینه دیگران ازش، دیگرانی که ما داشتیم براشون کار میکردیم زدن جلو، بعد یه دفعه بعد یه مدت میگه نگاه کنا من اینجا موندم، فلانی رفته تو فضای تربیتی معنوی چقدر رشد کرده، من همونجا موندم. اینها آدم رو به پوچی میرسونه ها. لذا ما باید سرریز وجودمون بشه کار تشکیلاتی و کارهای فرهنگی و اقدامات اجرایی. لذا باید از درون 24 ساعت خودمون رو تکمیل کنیم، پر کنیم، یعنی با مباحث معنوی، برنامه معنوی خاص برای خودتون داشته باشید حتما. یعنی اینجور نباشه که یه خانومی یه آقایی داره کار تشکیلاتی میکنه، بعد من ازش بپرسم بگم چه برنامه معنوی برای خودت داری که داری از درون خودتو میسازی، تکمیل میکنی، انرژی میگیری، که با انرژی اون داری بیرون کار میکنی و خرج میکنی. بگه هیچ. مطمئن باشید الان داریم با انرژی های گذشته ای که یه مؤنباش شده، خانوادمون بهمون دادن، یه جایی جمع کردیم، داریم خرجش میکنیم. و اگه تزریق نکنید یه جایی کم میاریم. ما وقتی کم بیاریم هم بد جور چپ میکنیم. اینو یادتون باشه. لذا اینجور محیط ها، اینجور فضاها خیلی کمک میکنه، میتونه شروع خوبی باشه، جای خوبیه. اون گره هایی که با شهدا میخورید دیگه براتون گفتم دیگه. حالا انشاءالله آیه جهرمتی زاده که خودشون فرمانده گردان تخریب بودن، که فردا قرار بیان تو گردان تخریب هم براتون روایت گری کنن. این وقتی میرید اونجا تو گردان تخریب، بار یه سالتون رو باید ببندید. یعنی واقعا جوری باید اونجا ارتباط بگیرید، جوری باید اونجا توسل کنید، جوری باید اونجا سیمتون رو وصل کنید تا یک سال تشکیلاتتون، مشکلات تشکیلاتتون، کار تشکیلاتتون، اذیت‌های دیگران، همه رو با اینها میتونیم جلوشو بگیریم ما. و الا مطمئن باشید بعد این مدت کارهای اجرایی آدم خسته میکنه. بنابراین برنامه معنوی داشته باشید. هر فرد برای خودش باید برنامه معنوی داشته باشه و همچنین یه سری برنامه‌های جمعی تشکیلاتی هم باید داشته باشید. ما همیشه به بچه‌ها میگیم ببین شما یه هیئت برگزار می‌کنید برای دیگران، شما چون تو هیئت هم خودتون میشید کادر اجرایی دیگه، باز خودتون معنیش درگیر کار اجرایی. یه هیئت‌های اختصاصی برگزار کنید برای خودتون فقط. این 5 نفر، 6 نفر، 10 نفر، هر چند نفر بچه‌های خاص تشکیلاتی هستید، اصلا دیگه که یعنی هیچ کی درگیر کار اجرایی نباشه، خودمون استفاده کننده باشیم. این آیت الله یکی از اساتید اخلاق، حالا اسمشون نمیگم، ایشون میفرمودن بعضی وقتا ماها که داریم کار تربیتی فرهنگی میکنیم میشیم کیسه کش هموم. قدیما دلاک میومد کیسه میکشید پشت همه، همه رو تمیز میکرد، ولی خودش چرکترین آدم بود. چرا؟ چون هیچ وقت به خودش توجه نمیکرد، همش دیگران رو داشت تمیز میکرد. تو کارهای تربیتی هم اگر اینو مراقبت نکنیم، همش درگیر اصلاح دیگران بشیم، خودمون رو فراموش کنیم، بزرگترین عذابه ها. خود فراموشی میدونید نتیجه چیه؟ والذین نسوا الله فانساهم انفسهم. خدا میگه میدونید این نتیجه خود فراموشی عذاب چیه؟ عذاب فراموش کردن خداست. میگه هر کی منو فراموش کنه ها، یه کار میکنم خودشو فراموش کنه. لذا اینا زنگ خطره. اگر به رشد خودمون، به معنویت خودمون، به تربیت خودمون فکر نکنیم، میشیم مثل همون دلاک یا کیسه‌کش همون که دیگرانو داره رشد میده. روایت داریم بعضیا روز قیامت میشه روز حسرت براشون. چرا؟ میان تو پل صراط وای میسن، ای فلانی رفت بهش، من رفتم اینوری، ای من این باعث شدم به دین هدایت شد، من خودم برای این 4 تا کار انجام دادم، من وصلش کردم به فلان جا، من 4 تا کتاب بهش معرفی کردم، ولی خودم موندم عقب. نذاریم زندگیمون برامون روز حسرت بشه. از فرصتامون استفاده کنیم. فرصت‌ها امروزه، شهدا این فرصت رو برامون مهیا کردن. لحظه غنیمت بشمارید، ولو اینکه حالا برنامه های این هیئت‌ها اینا هم سر جاش، خلوت مفید در خودتون داشته باشید. خلوت مفید هم بهترینش نیمه شبه، اما وقت نماز شب و وقت نیمه های شب بهترین موقع خلوت با خداست، با خودتونه، که من به نظرم میارز آدم تو این دو سه روز زیاد کم بخوابه، ولی طعم شیرین نماز شب دو کوه رو بچشه میارزه. لذا این رو خواهش من اینه، چون میترسم این فرصت ها از دست بره، حیفه. معلوم نیست یه قسمت بشه بیاییم اینجا ها یا نیاییم، اصلا معلوم نیست. یعنی اینجوری فرض نگیرید که آقا فردا من دوباره میخوام چهار روز دیگه با کالبان بیارم راهیان نور. خدا شاهد اگر شهدا توفیق بهمون ندن یه مشکلی ایجاد میشه، علارغم که همه کارا رو آماده کردیم برای خودمون توفیق نمیشه بیای ما. من بسیاری از رفقا بوده اومدن دم حرکت یه اتفاقی افتاده برای خانواده‌اش، دم حرکت نتونسته سوار اتوبوس بشه بیادا، علارغم که دلش تاپ میزده برای اینکه بیاد. لذا تو هر فرصت، تو این فرصت‌ها رو غنیمت بشماریم. خب خیره، یه صلوات بفرستید. خب یکی از بحثایی که ما داریم در مورد، خب تو هر دانشگاهی تو هر تشکیلاتی لاجرم به خاطر اختزای مخاطبی دو سنخ تشکیلات موازی، دو جنس تشکیلات موازی داریم ما تو دانشگاه ها، اونم تشکیلات خواهران و برادران. به این اولین نکته تو تشکیلات خواهران و برادران، من فکر میکنم این مسئله هنوز جا نیفتاده. ما هنوز در کشور ما هویت مرد و هویت یک زن به معنای واقعی واضح بیان نشده و فهم نکردیم. یعنی اصطلاحاً ما هنوز جایگاه ها رو درست ترسیم نکردیم. لذا همین نکاتی که میخوام الان براتون بگم اصلش اینه. چرا ماها میفتیم به فضای مقایسه؟ چون حقیقتها رو فهم نکردیم. اگر حقیقتها رو فهم کردیم هیچ وقت تو تعاملاتمون به وادی مقایسه ها نمیافتادیم. اینکه آقای بگه چرا خانمان اینطوری هن ما باید اینطوری باشیم، خانم بگه چرا آقایان اینطوری هن ما باید اینطوری باشیم، چون حقیقت یک زن و مرد درست تصور نشده، لذا دائما ما افتادیم تو وادی یک دوران باطلی به نام قیاس و مقایسه و همیشه هم داریم از اینجا ضربه میخوریم. لذا تو شما کم تشکیلات دانشگاه میبینید که برادرانشون با خواهرانشون چالش نداشته باشن. علتشون هم نگاه غلطشون به هم دیگه است. یعنی فرض کردن آقای نگاه صحیحی به تشکیلات خواهران نداره، خواهران تشکیل نگاه صحیحی به برادران نداره. بهترین تفکری که تونسته این تعارض رو حل کنه تفکر اسلامی. شما نگاه کنید تو دنیای امروز تفکر غرب و مدرن هم نتونست حل کنه، نتونست این چالش رو حل کنه. لذا فمینیسم از کجا شروع شد؟ شروع فمینیسم کجا بوده؟ اصلا تو اروپا شروع شد فمینیسم. این به معنی نبود که چون تو ایران مردا خیلی ظلم میکردن فمینیسم از ایران، نه، تو اونجا هم نتونستن این مسئله رو حل کنن. آیا ما تو ایران تونستیم حل کنیم؟ نه، چون ما هم تو ایران هنوز تو این مسئله نتونستیم بینش اسلامی رو جا بندازیم. حقیقتا میگم شما بینی از خیلی از این مذهبی ها همینا که دارن مثلا هویت زن تطبیق میکنن، وقتی تو خلوتشو میری میبینی خودش به این نگاه باور نداره، در جانش نشسته. من اون روز خصوصی چند نفر هم بعد کلاس اومدن گفتن تنها شخصیت هایی که من به نظرم اومدن خوب اینها رو تناسب و نسبتاشو بیان کردن حضرت امام آقا هن. من غیر از اینا واقعا خیلی کم دیدم. حالا شهید مطهری هم خیلی خوبه، شهید بهشتی، اینها با مثلا آقای علی صفایی حائری هم بازم ایشون هم نگاه خیلی دقیقی داره. این مجموعه، حالا این سنخ افراد، اینها واقعا غیر از اینکه تئوری پردازی کنن باور داشتن به این مسئله، باور داشتن به این مسئله. رضا خواهش من اینه که اول باید اینها رو بریم بشناسیم. یعنی آقایون هم باید بیان هویت خانم رو بشناسن، نه اینکه فقط خانم‌ها برن هویت خانم بشناسن، آقایون هویت آقا، بعد دوباره همینجا چالش هست. یعنی باید هویت هر دوتا رو هر دو جنس مطلع باشن، با ساختارهای شخصیتی هم آشنا باشن، لذا از هویتشون گرفته تا ساختارهای شخصیتیشون رو اینا رو باید روش کار کنیم. و واقعا بحث‌های بسیار مهمیه که تو حوزه فرهنگی شما اگه میخواید برای بانوان کار کنید، برای میخواید آقایون فرهنگ سازی کنید، امروز مشکلات ایناست. این مشکلات ظاهری و سطحی نیست کنید، اینا مشکلات اساسی روی شد. خود به اندیشه های حضرت آقا بحث هویت زن رو دارن، یه کتابی دارن بحث عنوانش زن هویت، بازیابی هویت، زن و بازیابی هویت، اومدن بیانات آقا تو حوزه بانوان هویت خانم رو جمع کردن. ولی من به این میگم اکتفا نکنید. به نظر من اگر میخواید، به نظر من اگر کسی میخواد خوب اینها رو فهم کنه، باید به منظومه فکری آقا مسلط بشه. به این منظومه فکری آقا با مطالعه موضوعی به دست نمیاد. شما باید مطالعات کنید، یعنی بیانات آقا رو به صورت جامع بیاناتش رو مطالعه کنید. جا اول بس بچه های مجازی نابود شده. بکنم یکی از پایه‌هاش گره‌شو نزده. یه لحظه من بکنم زلزله اومد شما این دیدم یه گوشی افتاد. خب معلومه داشتیم حرف علکی میزدیم. بله اشکال، الحمدلله صاحبش راضیه. دیدیش نه نکته ای نگرانی. خب لذا منظومه فکری آقا رو باید، اگر میخواید ببینید، ما قائلیم که تا وقتی که دستگاه محاسباتی ما منطبق با دستگاه محاسباتی ولی نباشه، تو اقدامات عمل اون همش با خطا آزمون و خطا مواجه میشیم. اگر میخواید مسیر حق رو درست بریم، باید منطبق با اون جوری که دستگاه محاسباتی آقا عمل میکنه شما عمل کنید. آقا به عنوان شخصشو نمیگم، به عنوان ولی فقیه دارم میگم که نماینده امام معصوم. لذا خواهش من اینه رو بحث بیانات آقا خیلی حساس باشید، مطالعه کنید، محل استناد قرار بدید، بحث کنید با هم دیگه. و بیانات روزانه شده ها، نه فقط به کتاب فلان که با موضوع دانشجو نوشته شده، بیانات در حوزه دانشجو جمع کرد، اونا سر جاش. مجموع بیانات آقا رو باید مرور کنید تا این منظومه فکری آقا دستتون بیاد. لذا با این منظومه فکری هر کاری بکنید درست از آب در میاد، درست از آب در میاد. خب بله این کتاب ها خاص بله دقیقاً همینه. لازم میخوام بگم اگه با این روش، با این فکر آشنا بشید خیلی جلوی خیلی.
چرا مثلا به
دکتر
این سبک تدریس میکنم و سایت کلی میگم، چرا مثلا لیستن
دکتر
تدریس کی؟ توی دانشگاه.
حالا باید بپرسیم ببینیم چرا. باید بپرسیم ببینیم چرا. شما تلاش کنید که جایگزین بشه. خب من اول یه سوال بپرسم. از نظر شما آسیب هایی که امروزه، مشکلاتی که به تو تعامل با برادران شما دارید بگید من لیست کنم. مشکلاتی که امروزه خودتون دارید تو دانشگاه بگید. فقط یکی که من یعنی اونا اصطلاحاً حمایت حمایت نمی‌کنن، یعنی کارهایی که به عهده‌شونه باید انجام بدن انجام نمی‌دن، حمایت بفرمایید. خب اگر برادران شما دانشگاه مزار بستین؟ کدوم دانشگاه هستین؟ آه خب دیگه خب بفهم شما احسن خب دیگه ارتباط های ناصحیح فرمان که یکی از مسائل اینه که خلاصه شوخی میکنن بعدا میخوان ارتباط برای ارتباط گیری خلاصه از اون حد و حدود رو رد میکنن
تشکیلاتی عمل نمیکنن
یعنی چی تشکیلاتی عمل نمیکنن؟ خب بگیم همون عدم عمل تشکیلاتی تقابل میکنن باش تقابل میکنن خب اینجوری بگیم خودشونو بالاتر میدونن خب بفهم یه لحظه حواسا اینجا خرم بود یعنی اگه من میخواستم فقط نظر ایشونو بشنم خب میگفتم بعد کلاس این باید فرض بر اینه که الان شما دارید نظر ایشونو دقیق گوش میدید اگر نظرتون مخالفه نظر ایشونو نقد میکنید اگر نظرتون موافقه در تکملش خواستید توضیح بگید میفرمایید لذا گفتگو دو طرفه نیستش که بقیه بزرگواران توجه نکنن این نکته تعاملی نبود یه آسیبی بود تو بسیج برادرم
میشه این آسیب هست استاد بخواد
من چند تا مدرسه رو بخونم
بله حالا ایشون هم بگه بعد
الان خیلی دادیمون این مشکلات هست استاد بخواد
ولی از طرف سازمان فرمانده برادر و فرمانده ما هم هست و این مشکل رو داریم که واقعا نمی‌دونیم
حالا یکی هم شما از مجازی بذار یکی هم از مجازی ها بخونن
میگن که بعضا خودشون تصمیم میگیرن و احساس تصمیم گیرنده بودن دست میده بهشون تجسس میکنن تو امور مسلمین یه برنامه رو
یا عبر
یه برنامه یه برنامه رو سستوست میتونن بعد به ما خبر میدن نظر نمیخوان ترسومی عمل میکنن حتی در بحثایی که موضوعیتش خانوم ها هستن یا مخاطبش خانوم ها حتی در بحثایی که موضوعیتش خانوم ها هستن یا مخاطبش خانوم ها هستن نگاه و تصمیم گیرنده اونا هستن از طرف ما به استاد بگید ما یه فرمانده برادران داشتیم که ما به که با ما خواهران مثل شیطان رجیم رفتن. جلسات رفتار بد و زننده ای داشت، البته به خیال خودشون رفتارشون خیلی هم الهی بود. یه نکته هست اینه که ما باید همه موارد رو با ایشون چک کنیم، ولی ایشون هر کاری میکنن انجام بدن انجام میدن، بد خبر میدن.
بعد شما هستید، خیالتون راحت. بعد
نقصه که داشتیم گفتن که هر حرف اول آخر باید فرمانده برادر بزنه، خب چرا باید اینجوری باشه؟ چرا باید فرمانده برادر بزنه؟ و خودتان اصلا داریم که باید و یه قرارداد بودیم ما، ولی مثلا در واقع احترام بودیم حرمت بودیم به خانوما و اینو انجام داد، چرا باید حرف اول آخر فرمانده برادر بزنه؟ و جانش خواهد بود از این توضیحات بگیره.
من نوشتم که خواهیم در حالش حالا گفته بود. نمیشنوم من. یعنی چی؟ درست. خب
که اصلا به دوستی ها توجهی ندارن، بعد موقعی کارم که میشه شاید فقط یک نفر از سمت آقایون باشه، هر کار که قرار انجام میشه خانم ها هست، موقعی کار اصلا حضور ندارن،
همین که گفتم حمایت نمی کنن دیگه. نمیشت خب
غالبا مثلا توی تحریفی برنامه ها خب خواهر ها بعضاً قوی تر عمل میکنن، چون بیشتر زمان میزنن از لحاظ فکری. برادر ها بیشتر مذارت خامین اصطلاح به کار میبرم، کیلویی کار میکنن، میگن خب بریم تو دل ماجرا. بعد بحران هایی که
خیالتون راحت، ما جز برادر هستیم، ما جز فرشتگانی.
مثلا اینجوریه که بریم تو دل کار، الان راه یادن رو برگزار میکنیم، خب فوقش اونجا هر اتفاقی افتاد یه کارش میکنم، سعی میکنم بچه های بالا همه هایی میکنم درست چه بعد درست چه بچه های بالا چی هستن؟ خب اگر که قرار بالا بسید رو با دردن کار ارزان نیازی نیست که به شما بگن که شما طراحی هم بگن. وقتی که یه برنامه طراحی کنیم که قسمت برادران هم داره، یعنی برای اونها هم باید اجرا بشه، من به شخص خودم طرحی که میدم از مسئول خواهرمون میخوام که براشون بفرسته نظراتشون رو بگن که اعمال کنم که اون، چون به هر حال من هر چقدر مطالعه بکنم طرحهای مختلف رو بررسی بکنم اقتضاعات شخصیتی اونها رو نمیتونم کاملا در نظر بگیرم.
شما یه بار نظرتون رو گفتین، ها نوبتش بود.
یعنی
انقدر مفتاد کنم میکنن
که
جزئیات
کار خب این چیه،
این
یعنی چی، از ما انقدر جزئیات میخوان خب این یعنی چی، که کلن کار انجام ندارن سنگیتر و انجام هم نمیدن، یعنی در حاضر یعنی یه کاری میخوان انجام بدن، جزئیات شما هم پرسن؟ نه 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 این توضیحات اضافه میخوان از شما. شما نمیشنوم من. خلاصه میخواید بگید کماف سابقه چی؟ مردا زور میگن دیگه. خب نه این خود شما که برگشتی اقل بعدش اگه نکته جدید دارید بگید، اگه میرید نه که گفته شده دیگه. هر بلدور بازی که حالا سر خانوما داره در میاد توی پایگاه ها 80-90% خود خانوما مقصر هست، خواهر من میاد اخوز به حیابازی انتهای میز میشینه نظرش رو میپرسم، خیلی آروم بیان میکنه، اینقدر که خواهرهای ما این حرکت رو زدن طرف به خودش اجازه میده که بکر اینم داره حرکت میزنه، چه هم عمل در خیلی میکنه.
خب
نفر قبلی آدم آروم‌تری بود، خود اینو حذف می‌کنیم نفر قبلی
رو. درسته، من فهمیدم، خودشون رو دست کم می‌بینن. خب دقت، خب ایشون یه نوع خوبه، یه سوالم از مجازی ها بپرسم بریم دیگه سراغ بحث.
این که ما میگیم نگاه خواهران،
ایشون ادامه گفته، ایشون هنوز مونده،
خدای نکرده به این معنی نیست که فمینیستیم حقوق اسلامی داره دریغ میشه. و
نه فمینیست نمیخواد، اون نگاه شیطانی که اون داشته.
یه چیز دیگه هم
خدا هم میگه در این مقاله رو مینوشت.
از طرف ما به بچه ها بگید حواستون باشه استاد از برادرانه.
نه من شبهه رو رفع کردم دیگه. خب بسم الله الرحمن الرحیم. ببین اولا در مورد این ضرورت که گفتن، به نظرم اصل این که اصلا ضرورت داره ما اصلا تشکیلات بدیم خواهران و برادران، خب به تناسب این که شما چون مخاطب خواهر و برادر دارید و هر کدومش کار تخصصی خودش رو داره، لذا اصل کار کردن خواهران برای خواهران و برادران برای برادران یه امر مسلمه، چون هیچ کدوم نمیتونن برای دیگری کار دقیق تربیتی و فرهنگی انجام، چون اختزاعات همو درد نمی کنن. لذا الان ما تو نکاتی که عرض میکنم میبینید که ورودها به کار همدیگه باید تو حداقل ممکن باشه، یعنی تشکیلات خواهران علارغمی که الان متاسفانه این رو نداره، در عملکرد و تصمیم‌گیری خام بدن باید مستقل باشن. فقط تو بحثای حقوقی به معنای چی جایگاه‌های حقوقیش یه نکته هست، اختزایشو میگم اگه نکته داشتید حتما بفرمایید. ولی این که گفتن مثلا مسئول برادر جانشین خواهر، بگن جانشین که طراحی اولیه‌اش صرفا به خاطر مسائل حقوقی بوده، نه به خاطر اینکه واقعا تشکیلات خواهران ذیل برادران، به این معنا که خودشون تصمیم جرأت تصمیم نداشته باشن، وابسته به اونا چی میگن ما عمل کنیم، ما نیروی اونا که نیستیم که. لذا حضرت آقا شما تو نگاه حضرت آقا میبینید آقا دائما تاکید میکنه که خواهران تلاش کنید یک نقش آفرین های اجتماعی که اختصاص با بخش خواهران داره دست بگیرید. خب چه معنایی داره که مثلا یک مرد نشسته تو کمیسیون فرهنگی، مثلا زن مجلس مثلا داره نظر میده در مورد اینکه زنها رو چه کار کنید؟ خب معلومه که نمیتونه، چون شناختی نداره از یک خانم، از اختزاعات یک خانم. بذار بسیاری از کار آره الان یکم بهتر شده، خانم ها ورود بیشتری دارن، آره قبلا کار ما زنها رو هم مردانه تربیت میکردیم، لذا روحیه های زمخت، روحیه های صف، اون عواطف زنانگی که اسلام میگه لازمه یک بانوه دیده نمیشد، توجه نمیشد و اصطلاحا مورد تمسخر قرار میگرفت. و تا به اینجا میرسیدن که اینو ضعف یک خانم تلقی میکردن. همین نکته ای که شما گفتید، میگفتن اینا عقل ندارن، کی بود یکی کسی گفت اینجا، به این عواطف خانم رو دارن حمل میکنن برای غیر عاقلانه بودن خانم، میگن احساسی هن اینا، در حالی که نه، واقعا من تو بحثای مختلف تو بیانات آقا میبینید که خواهران اگر بخوان کارهای فکری عقلی هم بکنن کمی از آقایون ندارن، ولی اون به اقتضاء حکمت الهیه که ساختار زن و مرد اگر این عواطف تو خانم نبود اصلا ساختاری به نام خانواده شکل نمی گرفت و هیچ وقت این بنیان تمدن اسلامی که مبتنی بر خانواده است بیرون نمی رفت. ولی این به معنی که عقل مرد کم بیشتره، نمیدونم عقل خانم اصلا به این معنی نیست، نه به معنی ضعف عواطف داشتن، نه اونور به معنی عواطف نداشتن، معنی قوته. نه رضایت کردم تفاوت هویتی زن و مرد هویتا باید بدونیم هر دوتاش از لحاظ جایگاهی یکی هم. خدا میگه که چی؟ من زن و مرد رو ملاک برای من چیه؟ ان اکرمکم عند الله اتقاکم، میگه اصلا جنسیت برای من ملاک نیست، به حسب خلقت و اختزاعات عالم بله دو جنس خلق کردم، خاطرش یه تمایزات و تفاوتاری اختزاعاتش خلق در هر کدوم قرار دادم، اینا سر جاش. برای توضیح نقش آفرینی این، ولی یه نکته است، به خاطر ساختار وجودی زن که وقتی خدا زن رو اینجوری خلق کرده، حضور در بعضی از موقعیت‌های اجتماعی براش مناسب نیست، یعنی متناسب با ساختار یک بانو نیست.
لذا ما که میگیم زنها باید نقش آفرین باشن، به قدری تو اجتماع جایگاه‌هایی که باید متناسب با خودشون نقش آفرینی کنن وجود داره، یا اصلا نیازی تو جایگاه‌های غیر متناسب ورود پیدا کنن، کارهای غیر متناسب انجام بدن. و این برای یک زن عیب است که روحیه مردانگی داشته باشد. و این امروزه بعضیا فکر می‌کنن هنره، مثلا خانم فلانی نگاه خودش یه پام مرده برای خودش، این خوب نیست. تمام ارزش زن به زن بودنشه و تمام ارزش مرد به مرد بودنشه و هیچ کدوم هم ارزش برتر برای یکدیگر نیستن. پس این از اصل ضرورتش که نیاز قطعا وجود داشته باشه. خب چون وجود داره تو عرصه اجتماع مجبور به تعامل هم هستن، چون اجتماع که تفکیک نکردن اجتماع رو از هم که بگن ما یک جامعه زنان داریم برن اون برای دنیا کره زمین زندگی کنن، اینا بیان این برای کره زمین زندگی کنن، به اقتضای محدودیت های آدم در کنار هم دارن زندگی میکنن، بنابراین مجبور به تعامل هم هستن. پس اصل تعامل هم یه چیزیه که نمیتونیم ازش فرار کنیم. تنها نکته‌ای که هست باید جلوی آسیب‌های این تعامل رو پیش‌بینی کنیم، بگیریم جلوی آسیب‌هاش. آسیب‌هاش همین چیزایی که شما فرمودید. بعضی از این آسیب‌ها آسیب‌های فکریه، مشکلات فکریه در دو طرفه، باید اصلاح فکری بشن، اصلاح نگرش بشه. مثلا اون اصلا علت این که مثلا در زمان قدیم آقایون به یک بانو نگاه سخیفی داشتن، خب این مشکلش اندیشه یا بینشیه، در حالی که استقام پیغمبر ما 1400 سال پیش اومد همین نگاه رو کوبید، همین نگاهی که تو جاهلیت دختر رو میکشتن به خاطر اینکه میگفتن دختر ارزش نداره، لذا اگه میخواستن به پیغمبر رو مسخره میکردن. اصلا سوره کوثر برای چیه؟ پیغمبر رو مسخره میکردن، میگفتن تو پسر نداری، ابتری، یعنی دنبالت قطع، نسلت ادامه پیدا نمیکنه. نسل رو از جانب پسر میگفتن ادامه پیدا میکنه، اصلا ارزش قائل نبودن. ازا خدا سوره کوثر نازل کرد، انا اعطینا کوثر فصل لربک و ان شانعک هو الابتر، دشمنا دفترن، تو دفتر نیست. لذا نسل پیغمبر از طریق حضرت زهرا ادامه پیدا کرد. یعنی اینو نشون داد که اصلا این حرفا حرفای علکیه. اسلام به اون تفاوت‌های حقیقی، ارزش‌های حقیقی ارزش قائله، به جنسیت که ارزش حقیقی نیست. لذا اصل پس تعامل هم یه چیزی که نمیتونیم ازش فرار کنیم، باید بگردیم دنباله. بعضی هم میگن ما تو دانشگاهمون الان همین که خواهران بزرگ فهمیدیم اصلا برادران نداریم. قطعا از دانشگاه بیاید بیرون تو محیط اجتماعی یه جدایی فعالیت میکنید، قطعا شما با این چالش ها مواجه خواهید شد. حالا اون خواهرانی که تو دانشگاه شما باید برادران دارن الان مواجهن، بقیه بزرگواران قطعا مواجه خواهند شد. حداقل اینه که با همسرتون به همچین مشکلی خواهید خورد، حداقلش همینه. یعنی مردی که تو تشکیلات داره همچین نگاهی داره، مطمئن باشید تو زندگی به همسرش هم همچین نگاهی خواهد داشت، مثلا نگاه از بنیادیش خرابه. لذا نگاه فکر بس یه سری از مشکلات مشکلات فکریه که باید اونا اصلاح بشه. اینکه راهکار اصلاحش چیه؟ مثلا ما داریم تلاش میکنیم تو آقایون این نگاه رو اصلاح کنیم، یعنی ما همین کلاس رو برای آقایون که داریم کاملا این نکات رو اونجا تبیین میکنیم که باید این نگرشه اصلاح بشه. کما اینکه از این ور حالا پیش اونا هم میشینید، درد دلشون از شماها خیلی دلشون خونه ها، یعنی حالا بمانه بمانه ببین دقیقا همین حرفایی که شما میزنید اونا هم حس میکنن که شما همین مشکلات نسبت به اونها دارید. توهمه چی؟ اینا توهمه؟ خب اونا هم دقیقا همین میگن. خب اونا هم میگن خواهران در مورد ما توهمات دارن. بله دقیقا
این دو طرف خودش باید که در طرف خودش من بشناسم یا رو باز بگیرم.
مثلا میگم اونا دقیقاً این رو میگن، میگن خواهران خودشون از ما بالاتر میدونن. دقیقاً اصلا این نکته رو میگن که اصلا خواهران تشکیلاتی نیستن. این رو میگن که خواهران الان، خواهران امروز ما دنبال نگاه فمینیسمی هستن و اصلا دنبال تقابل با آقایون هستن و اصلا لذا این نگاهشون باعث شده که تشکیلاتی عمل نکنن. این ارتباط ناصحیح رو، این ارتباط ناصحیح اونا کمتر میگن، چون همیشه مبدأ من که نگفتم قبول دارم اشکالات می گفتید چیا میگن، بدون حلقه حرفا رو منتقل کنم. حالا من اونا رو سر جای خودشون نشوندم، اونا سر شما قصه اونا رو نخورد. حالا بذارید، خیلی زمان نداریم، نمیدونم ساعت چند، یه لحظه حواسا، من میدونم خونه دل دارید، یه لحظه احساساتتون رو کنترل کنید، کاملا نگه دارید. حالا اگه یک روزی خلاصه خدا تو اون قیامت خواستیم مردار همه رو بیزه جهنم، شما یه لگت بزنید پشت، اصلا نگران نباشید. خلاصه خدا هوای شما رو داره، پشتوان شما. ولی بذارید بر راه حل اینا نکات بگم، بذارید نرم پس اونا چی فکر میکنن، کار خراب میشه. خب ببینید، برای آسیب‌هاش پس یه سری آسیب‌ها، آسیب‌های مشکلات فکریه که اینا شما نمیتونید حلش کنید، یعنی ما باید این ور سمت آقایون حلش کنیم که اون کار ماست، یعنی دیگرش از دست شما خارجه. پس خواستم خیالتون راحت کنم. نکته دوم، یه سری مشکلات تعاملی و ارتباطیه. تعاملی ارتباطی الان بخوایم لازم به این صحبت کنیم، بسیاری از این آسیبایی که شما گفتید، ارتباطهای ناصحیح، نمیدونم دخالتهای بیجا، نمیدونم تقابله که اتفاق میفته، اینا به خاطر عدم نحوه دونستن جایگاه های تعاملی صحیحه که به اینها منجر میشه. بله، دقیقا بله. حالا عرض کردم ما اینا خب بسم الله الرحمن الرحیم، این نکاتی که دارم میگم خیلی دقت کنید، با این نکاتی که دارم میگم دقت کنید، با رعایت این نکات آسیب ها به حداقل میرسه. ولی اینو حواستون باشه، این که میگم شما رعایت کنید، اگه طرف مقابل رعایت نکنه اتفاقی نمیفته ها. ما همزمان که داریم به شما بزرگواران حرف میزنیم، همزمان داریم اون برام میگیم، لذا باید این فرهنگ سازی تو دو طرف اتفاق بیفته که این مسئله حل بشه، چون یه مسئله دو تعامل دو طرف است. لذا من اینایی که دارم به شما میگم، نه به معنی که فقط شما رعایت کنید، اونا هر کار بخوان بکنن انجام بدن، اونا دارن روال گذشته خودشونو میرن، ما روال فعل خودمون بریم. حالا یه راهکار پارتیزانی برای کسایی که خلاصه اونا اگر نمیخوان رعایت کنن ما چی کار کنیم، اون یه از دیگه است. ما الان فرض اون نگران داریم خدمت شما عرض کنیم، مطلوبو بدونید چیه، بعدش حالا این که هر کی تو دانشگاه خودش اون مسئول بسیجی مشکل چیه، قلق اون چیه، با اون چجوری باید بشونتش زمین، یه حرف دیگه است. اولین نکته اینه که ببینید، باید جایگاه های همدیگر رو پذیرش داشته باشیم. ببینید جایگاه همدیگه یعنی چی؟ ببینید مثلا شما فرماندهتون آقاست، فرمانده مسئول بسیج، این جایگاه هم عرض کردم فقط به خاطر جایگاه حقوقیشه. چرا جایگاه حقوقیه؟ ببین، چون اختزای یک خانومی نیست که مثلا میگم بدوه بره تو این ساختارها و تشکیلاتها و تو این سازمانها دنبال یه سری هماهنگیها، کار زنونه نیست. خانوم اذیت میشه، به چه معنا؟ چون ساختارها اصطلاحاً ساختارهای سفت و سختیان. آدمی که تو تعامل با این ساختارهای بیرونی میفته، روحیه سفت و سخت و زمخت پیدا میکنه. اگر کسی بخواد این اتفاقا نیفته، دچار آسیب میشه، یعنی میره چهار جا خداسه میبینه همکاری نمیکنن، میره میبینه دارن تعامل بد میکنن، همه اینها آسیب زننده است. لذا از این جهت این فرمانده فقط به حیث تعاملات بیرونیشه، یعنی چرا آقا گذاشتن؟ به خاطر اینکه تعاملات بیرونی، چون بیشتر مسئولین هم تو جامعه ما فعلا آقایون هستن، لذا باید تعاملات بیرونی هم با کی باشه؟ با یک آقا باشه. این یه تا بحثای حقوقیش بگیرید. مثلا میگم آقا فردا یه اتفاقی میفته تو تشکیلات، کی باید پاسخگو باشه بره تو دادگاه فلان این اتفاقات رو پیگیری کنه؟ خب طبیعتا میگه خانم اقتضای این رو نداره، یا اقتضایش هم داشته باشه دچار آسیب میشه. لذا پس این از بدونید جایگاه یک آقا به عنوان فرمانده فقط یک تو تعاملات بیرونیه، اونم تعاملات بیرونیه که من نمیتونم، ولی یه موقع یه مسئولی خانم ما اتفاقا باید بریم باش صحبت کنیم، یعنی اون ساختاره متناسب با ما هست ما میریم. لذا منحصر به اینم نیست، ولی تعاملات غیر متناسب با خواهران رو اینها پیگیری میکنن. این شما بخواید از بودجه بخواید برید از یه جا بکنید، باید ده ها بار برید تو این سازمان ها پیش هزار نفر تک و چونه بزنید، فلان کنید، بیسار کنید. خب اینا کار آقایونه. چرا؟ چون آقایون بود اجتماعیشون باید حضور اجتماعیشون پررنگتر باشه. لذا این چالش ها براشون اذیت کننده نیست، اذیت نمیشن، چون اینها متناسب با ساختارشونه، ولی برای خانم ها اذیت کننده است. کما اینکه مثلا شما یه الان یه هماهنگی میخواهید با فرماندهتون که یک نفر انجام بدید، ببینید چقدر اذیت میشید. حالا شما بکنید مسئولین که جمهوری اسلامی هستن 100 برابر این مشکلات آقایونش دارن. خب چه یه موقع پیشنهاد دارید دوما ساختار مطلوب، ساختار مطلوب باید ببینید آسیب ها و ضعف ها و قوت هاشو با هم ببینید پیشنهاد بدیم، اشکال نداره. رضا حضرت آقا همین چند وقت پیش من دیدم تو سخنرانیشون یه خانومی، فکر کنم 6-7 ماه پیش بود، یه خانومی اومدن در مورد یک بیانی رو داشتن در مقابل آقا، در مورد نقش آفرینی خانوم ها در اجتماع بود، که حضرت آقا در جواب اون فرمودن من مدت خاص دارم به این مسئله فکر میکنم که برای حل این مشکل باید چیکار بکنیم، که نقش آفرینی خانوم ها در اجتماع در این حال که متناسب با خودشون باشه، اقتضاعشون باشه، همین مشکلات کنگی رفع بشه. این یعنی یه مشکل ساختاری اساسی بله داره، چون اصطلاحا ساختار کشور ما خیلی زنانه دیده نشده دیگه. شما نگاه کنید تا چند سال پیش شما همه منصب هایی که مربوط به زنان بودن آقایون بودن بالا سرش، حالا الان یه ذره این اتفاقات افتاده. پس این اولین پذیرش جایگاه هاست، یعنی اون آقا باید بپذیره که یک جانشین خواهر واقعا مسئول تشکیلات خواهرانه، اینو باید بپذیره، ولی تو آقایون پذیرش نیست. ولی از این بر خواهران هم بعضا در این حدش هم نمیتابن که باید خلاصه هماهنگی کنن، نگاه هر دو طرفش، یعنی باید ما این رو به عنوان حداقل جایگاه حقوقیش بپذیریم. لذا بعضی از اتفاقاتی که داریم رقم میزنیم باید اینها رو باید در مطلع کنیم، در جریان بذاریمشون، که مثلا ما بخوایم همچین برنامه‌ای داشته باشیم. چرا؟ چون یه برنامه صرفا هماهنگی بیرونی داره، بحثای اقدامات بیرونی داره، هماهنگی بیرونی داره، اینها باید در جریان باشن. پس این یک. چرا؟ چون در بیرون از ایشون مطالبه میکنن که این اتفاق چیه، چی شده. باید اگه در جریان نباشه طبیعتاً نمیتونه حمایت هم بکنه. پس این اول نکته. پذیرش جایگاه. دو، حمایت تشکیلاتی از هم دیگه. یعنی چی؟ یعنی خیلی بده که ما میریم تو ناحیه این ور اونور، ما زیرا به برادران میزنیم، برادران زیرا ما رو میزنن. این عدم حمایت تشکیلاتی باعث میشه که این تفرقه، باعث میشه که هیچ حرف هیچ کدوم از ما خریدار دیگه نداره. تو اتحاده، اتحاد به معنای نیست که ما دقیقا هم فکری ما، نه، ما یه تشکیلات واحدیم که اونا دارن کار خودشون انجام میدن، ما هم کار خودمون. ما بریم میگیم نه آقایون اینجوری برنامه برگزار میکنن همش دینه، ما برگزار میکنیم منظم. اونا میان میگن خانوما برنامه برگزار میکنن همش اصول بازی، ما برنامه برگزار میکنیم فلان. یعنی همش داریم زیرا به هم دیگه انتقاد از هم دیگه، و اینها انتقاد نیست، اونا برنامه متناسب با خودشون دارن برگزار میکنن، شما برنامه متناسب با خودتون. لذا این حمایت تشکیلاتی از اقدامات تصمیمات هم دیگه رو باید داشته باشیم. نکته بعد، لذا بله من به اونا مرز کردم، باید به اونا هم به شما در شما در جریان بذارن. ببین ما میگیم که نه ربط داشتن با اطلاع داشتن فرق میکنه. به این الان که تو افغانستان چه اتفاقی میفته به من ربط نداره، ولی من به عنوان یک انسانی که داره مسائل سیاسی رو داره پیگیری میکنه ربط داره. اطلاع باید داشته باشم، نمیتونم از محیط پیرامونی بی اطلاع باشم. یه تو دانشگاه من الان برفرض اردن یه نشستی برای برادران گذاشتن، یه مناظره گذاشتن، این بالاخره بعضی وقتا آثار فرهنگیش تو خواهرانم سرریز میکنه. من باید مطلع باشم که من جلوگیری کنم، من باید ناظر به این، من هم باید طرح داشته باشم، این برش هم باید اقدام انجام بدم. اینجوری نیست که هر طرحی اونو انجام میدن نسبت به خواهران خونسای هیچ اثری نداره. اینا چالش ها بعضن تو اون محیط رو داره دوچار چالش میکنه، که اون محیط یه بخش عمده ایش هم خواهرانن، نصف بیشترش هم خواهرانن. مدام نیاز نیست که ببین، شما مثلا میگم، شما مثلا بگید ما یه جلسه ماهانه داریم تو اقدامات ریسک کار نداریم، یه جلسه ماهانه مشترک داریم بین واحد خواهران و برادران، که تو اون یک ماه برنامه‌های یک ماه آینده‌مون که ما می‌خوایم چه برنامه‌هایی داشته باشیم در کل جهت اطلاع، شما چه برنامه‌ای می‌خواید، ما فقط در همین حد در جریان باشیم. نیاز نیست جزئیاتش، اصلا مهم نیست، فقط اصلش. که دفعه یکی اومد گفت همچی برنامه داری جا نکنیم، بگیم نه برادران دارن ببخشید، اون به زودتر از ما فهمیده، خب یه ای به دیگه، یا برعکسش همینطوره. این نکته. نکته بعد، ترجیحاً دقت کنید، اولا ارتباط ها ارتباط برادران و خواهران تعامل نباید به صورت شخصی باشه. یعنی چی؟ یعنی ما نباید در مورد مسائل شخصی، من اینو که دارم میگم چون خودم به مشاهدتن دیدم، بعضا این حریم های گفتاری، حفاظت های گفتاری رو رعایت نمی کنیم، بعضا مسائل شخصی رو هم با هم در میون میگذارن. ارتباط فقط در حوزه مسائل کاری، یعنی اگر ما داریم گفتگو میکنیم، این که من ناهار نخوردم خیلی گشتمه نباید باید گفته بشه، این که نمیدونم خیلی خوابم میاد، نمیدونم فلا، اصلا این مسائل حاشیه‌ای به هیچ عنوان نباید در تعاملات با برادران گفتگو. اینا چرا؟ چون اینا آسیب داره. از چه معنا؟ دقت کنین، من ساختار آقایون رو بهتون بگم. ساختار آقایون، شما هر آقایی، ببین شیطان کاری به آقای حزب الله غیر حزب اللهش نداره، همین که حس کنه شما حاضری در مسائل غیر رسمی هم گفتگو کنی، چراغ سبز نشون بدی، اگر خدای نکرده شیطان حاکم بشه بر اونجا، کم کم این گفتگوها به جاهای بدتر میکشه، یعنی به مسخره کردن میرسه، بعد میرسه به این که میگن هر دفعه میای جلسه شوخی میکنه، گشنه نیستی احیانا، فلان نیستی. خب بگم اینها رو، اینا به خاطر اینکه اینا رو مسئله که شما باید رعایت کنی. یعنی چی؟ یعنی بیشتر خانم ها میتونن تو این مسئله بازدارنده باشن، مسائل شخصیشون رو مطرح نکنن، و اگر اونها مسائل شخصی مطرح کردن به هیچ وجه واکنش نشون ندن. ببینید دقیقاً ببین، مثلا میگم من دیدم تو بعضی از مثلا دانشگاه ها میخواد صدا کنه، مثلا میگه محمد آقا، محمد آقا نداری. با این که دارم میگم، این که دارم خدمتتون عرض میکنم، چون اتفاق افتاده دارم میگم، کمه ها، دقت کنید، این اتفاقات کمه ها، ولی کمش هم بده. یعنی یک مورد هم اگه کل دانشگاه کشور باشه، بدونید که این روا، اینجا حتی خطاب کردن ها درست نیست. آقای فلانی، حتی فامیلیش رو باید کاملا رسمی، حتی اون آقایش هم بگید که مثلا محمدی، نه مثلا آقای محمدی، که کاملا اون حریم ها رو مثلا باید حفظه. پس این نه، عدم حضورها رو میگم، من نیستم یک هفته تمام، چرا نیستم؟ میخوام برم تفریح، به اون چه ربطی داره؟ میخوام برم نمیدونم به مادرم برسم، کاری به اون نداره، فقط صرفا بنده مشکلی پیش اومده یک هفته نیستم. هر چی کلی، خیلی وارد جزئیات نمیشه. مثلا بعضا دیدید میشینن تو گفتگوها مثلا میگن که خلاصه شما چند تا بچه هستید، خواهر برادر چند تا هستید. دیدم سر این مسائل بعضا گفتگو شده ها، و اینها مسائل شخصیه، به هیچ عنوان نباید مطرح بشه. این که حتی مثلا نمیدونم خلاصه پدر شما چی کار است، نمیدونم مادر شما شاغله یا نیست، به اینا به شما ربطی نداره. درست شد؟ پس اینها رو باید تو تعاملات حواسمون باشه. پس فقط تعامل در حد مسائل کاری و بسیار حداقلی. اصلا نیاز نداره ما با واحد برادران هفته دوبار جلسه داشته باشیم. چیکار داریم با هم دیگه؟ جلساتمون هم در حد ضرورت و بسیار حداقلی و حتی زماناش هم تلاش کنید کوتاه باشه، به این معنا که واقعا چهار تا نکته میخواد بگی در جریان باشیم، حرف منتقل کنیم، بقیهش نیازی به جلسات حضوری من نکته رو به شما منتقل کردم. و نکته بعد، ترجیحاً از جانب خواهران یا از جانب برادران، ترجیحاً رابطی که بین شما و اونها هستن خانم متأهل، یا اگر این خانم متأهل ندارید اون بر اگر آقای متأهل است رابطشون باشه. دقت کنید، پس اون فردی که متأهله ترجیحاً رابط پیغام بر میخواد نکته زنگ میخواد بزنه یا میخواد یه نکته ای رو به ما بگه که غیر از اون جلسه حضوری عامی که همه هستن، سعی کنید در جلسات، دقت کنید، سعی کنید در جلسات هم فردی حضور پیدا نکنید. جلسات فردی نداریم، یعنی من جلسه دارم با فرمانده فلانی، نه مثلا شما با جانشینتون دو سه نفر با هم دیگه، چون جلسه کاریه. اگر حرف شخصی که با هم نداریم، اگه قرار فقط یه نکته ایه که من باید بدونم، خب ایشون پیام بهم بده توی فضای مجازی اون نکته، مثلا میخواد یه مشکلی پیش اومده که نباید نیروها بفهمن، نیاز به جلسه حضوری، جلسه حضوری تک نفره نداره. لذا جلساتمون هم که اگر میگیریم جلسات جمعی باید باشه، یعنی از اون ور حداقل اون اگه میخواد تنها باشه کار نداره، ولی ما باید مثلا دو سه نفر، دو نفر حداقل تو جلسه باشیم. چرا؟ چون اینها باعث میشه، اینها خودش همه بازدارنده است، به این معنی که حرفای غیر کاری زده نمیشه. نکته بعد، مسائل و مشکلات خواهران رو در جمع برادران مطرح نکنید. گله دارید از معاونت‌های خواهرانتون، نیاید پیش برادران بشینید از مشکلات تشکیلات خواهرانتون بگید. همینجور بالعکس. ببین، ما میگیم حفاظت گفتاری خیلی مسئله مهمیه. ببین، هر چی بیاید از مشکلات گفت بیشتر بگید، زمینه نفوذ و ورود برادران تو تشکیلات خواهران رو زیاد کردید. چرا؟ احسن، آتو میدید دستشون، یعنی حس میکنن که شما نمیتونید مشکلات رو حل کنید، ورود میکنن میخوان مشکلات شما رو حل کنن. و بلکس هم همینا، لذا ما میگیم مشکلات اختصاصی بین خودتون تشکیلات خواهران هیچ وقت مطرح نکنید، حلش کنید خودتون. اگه نیاز خودتون نمیتونید حل کنید، با یک فرد خارج از تشکیلات کار رو جلو ببرید و حلش کنید، ولی اینکه اگر آقایی هم هست با بچه های تشکیلات این اتفاق نیفته.
خب ببخشید، ولی با این حساب
پس
خانم‌ها مناسب
کشوری
نباید بگیرن، چون اون که دیگه هماهنگی و
تصمیم‌گیری‌هاش
بیشتره.
خب اتفاقا میگم که باید بیایید بالا، اتفاقا تو جایگاهی که اصلا مثلا معاونت زنان ریاست جمهور، خب باید خانم باشه قطعا، میاد تو جلسه. ببینید، معمولا تو اون تراز از مسئولیت‌ها ما انتی سالسا رو نداره، اینا همه تو این مسئولیت‌های پایین تشکل‌های خرد این آسیب‌ها دیده میشه. و الله شما اونجا مثلا اصلا شخصیت ها هم که به هم اجازه میدن بخوان در مورد این چیزای عادی، مشکلات عادی رو ندارن. نگفتم ظرفیت بدون، گفتم اذیت میشن.
اذیت میشن، ولی اگه قرار باشه در آینده یکی بالاخره مسئولیت خودشاری بگیرن، نیازی که در جایی همین.
خب ببین، در اولا که تا جایی که یه سری هماهنگیش، مثلا میگم شما بسیاری از هماهنگی جزئیشو خودتون دارید انجام میدید. الان شما یه دوره دارید برگزار میکنید، من دیدم معمولا تشکیلات خواهران 90% کارش خودشون پیش میبرن، این خللی به توانمندیشون وارد نمیکنه. یه سری کارهای کلان هماهنگی داره، اونو نیاز نیست ما هماهنگ کنیم. اون قضیه که نیاز داره ما رو مهارت و توانمندی ما رو بالا ببره، ما انجام داریم میدید الان عملاً. هم
در واقع جایی همین ترکیب شده، این شبها پیش نمیامد. یه وقتی مثلا وزیفه برای واحد برادران تعیین میشد که آقا هر وقت خواهرها مثلا توی همچین حوضایی نیاز به کمک داشتن،
یه مثال عرض کنم. ببین الان خانواده های شما خیلی ها قطعا اجازه نمیدن تو خیلی از محیط های آقایون حضور پیدا کنید. اگر بدونن شما همه پلاس این ادارات و اینا هستید، قطعا راضی نیستن.
به این خانم ها یه سری محدودیت های خانوادگی هم دارن که خانواده‌هاشون اجازه نمیدن. اگه خونه واقعا خانواده های شما بدونن که خارج از محیط دانشگاه 24 ساعت میرید با این مد سر کله میزنی با اون مد سر کله میزنی، مطمئن باشید اجازه نمیدن همچین کارهای انجام بدید. اجازه میدن؟ اجازه میدن یه ولی 90 درصد واقعا اجازه نمیدن. خواهم بگم باز اونجا شما همین مشکل رو دارید، اینجا با یه آقا داری سر کله میزنید، اینجا با 50 تا آقا سر کله بزنید، این مشکل حل نمیشه. مشکل حل نمیشه چرا؟ چون مثلا میگم مسئول امور مالی آقایه دیگه، به خاطر اختزاعات شغلی. خب مگه ما چقدر خانومی داریم که این فرصت رو دارن که برن شاغل بشن تو مناطق غیر مرتبط؟ هم چقدر خانوم ها داریم اصلا متمایل نیستن خودشون برن تو اون جایگاه شاغل بشن؟ بالاخره شاغل اون دست یک آقاست، دوباره باید بره کلی با اون سرکله بزنه. خب میگم همین با همین سرکله بزنه، اون بره با همه سرکله بزنه. نه عرض کردم دیگه ارتباط فردی نباشه. احسن عرض کردم فرمانده و فرمانده نیاز نیست ارتباط های فردی با هم داشته باشن دیگه، نیاز ارتباط تشکیلاتی. اگه جلسه یه هست ما با هم یه جلسه با هم هم برمیزدیم. نکته بعد سطح، دقت کنید تمام شد زمان؟ این نکته هم بگم تمام. سطح تعامل اون فقط باید در سطح راهبردی باشه دیگه، در مسائل جزئیات هم ما نیاز به هماهنگی نداریم. خوب دقت کنید، سطح تعامل فقط در سطح راهبردی باشه، یعنی مسائل رویکردهای کلان ما اگه تو جلسه فقط قرار گفته بکنید سر این مسائله، سر راهبرد. مثلا همین که شما میاید حوزه تعیین وظایف میکنید، خب اینجا باید با مشارکت هم دیگه باید همچین وظایفی رو تقسیم بکنید، یا آقا مثلا تو این حوزه ها ورود کنن، تو این تصمیم راهبردیه توی یک تشکیلاته. مثلا اینکه رویکرد کلان فرهنگی دانشگاه بخوایم امسال به کدوم سمت ببریم، خب طبیعتا باید هماهنگ باشید که شما تو قسم اون بخش دارید فعالیت میکنید، نه تو این بخش، باید همجهت حرکت بشه. تو فقط تو سطح مسائل راهبردی با هم باید تعامل باشید دیگه، بقیه‌اش هم نگم دیگه. یه صلوات بفرستید.